بحث ما در سوره بقره به سلسله از بخش‌های احکامی رسید، منتها ما اون قسمت‌های فقهیشو مطرح نکردیم، فقط یک سلسله مطالب دیگه‌ای که کارمون میومد عرض کردیم. حالا رسیدیم به بحث آیات 222 و 223. در ذیل این آیات که باز آیات احکام مربوط به احکام نسائه، بحث طهارت مطرح شد که آخرین مطلبی که جلسه پیش گفتیم از فرمایشات علامه این بود که در دیدگاه اسلام عالی ترین طهارت که بهش فرمود طهارت کبرا، طهارت کبرا توحیده. حالا در ادامه همون مبحث می‌فرماید که آخر آیه بعد از اینکه آیه احکامو بیان کرد، کتاب قرآن کریم با کتاب فقه تفاوتش اینه که در کتاب‌های فقهی فقط به جنبه فقهی مسئله برداخته شده، اما آیات قرآن کریم چون هدفشون هدایت بشره، در کنار جنبه فقهی سایر جنبه‌های دیگه که سر اون احکام وضع شده است رو هم بیان میکنه. لذا در انتها فرمود ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. کلمه توبه یعنی الرجوع الی الله سبحانه، توبه یعنی رجوع، برگشتن رو میگن توبه. به همین خاطر کلمه بازگشت در مورد خداوندم صدق میکنه، خداوندم توبه میکنه. تاب الله لیتوبو، خدا توبه کرد تا اینا تونستن توبه کنن، تا خدا توبه نکنه عبد توبه نمیکنه. منتها اینجا میفهمید که توبه، این چون این توبه توبه عبده، از رجوع الله سبحانه، تطهرم یعنی اخص به طهارت، مصدر باب تفعله، تفعلی که از معانی مهم اصلیش اثرپذیریه، تطهر یعنی طهارت پذیری. اما یه معنی دیگه که میشه اینجا به قرینه تواب ازش استخراج کرد که این نوع استعمالات در ادبیات بسیار زیاده، در ادبیات کلمات معانی همدیگر رو تغییر میدن، کلمات معانی دیگر رو دربر میگیرن، بحث‌های بسیار زیادی در ادبیات هست که اگر کسی از این مطالب اطلاع نداشته باشه اصلا با کلام عرب آشنا نیست. مثلا یکی از بابهای وسیعش باب تضمینه. تضمین این است که یک فعلی در این حال که معنای خودش رو حفظ میکنه، معنای یه فعل دیگر رو هم دربر میگیره. اینو بهش میگن تضمین. مثلا در صحیفه سجادیه داریم که امام سجاد به خداوند عرضه میداره بارک لی و اصله لی فی ذریتی، اصله لی فی ذریتی. با توجه به ماده اصله، اصله متعدیه دیگه، درسته؟ الان میخواد که ذریه منو اصلاح کن، اما میگه اصله لی فی ذریتی. چرا سر ذریه فی میاره؟ اصله خودش متعدی به نفسه، باید حضرت بیان کنن که اصله لی ذریتی، خدایا ذریه منو اصلاح کن، اما عرضه داشته اصله لی فی ذریتی. از این کلمه فی فهمیده میشه که اصله معنی یه فعلی رو اشراب کرده، معنی یه فعلی رو گرفته که اون فعل با فی متعدی میشه. حالا کدوم فعل با فی متعدی میشه که به این معنای عبارت ما میخوره؟ فعل بارک. یعنی اینجا مقصودش اصله و بارک، خدایا اصلاح کن. منتها اصلاح دو جوره، یه موقع خداوند میخواد منو اصلاح کنه میزنه شله پلم میکنه اصلاح با کتک، اما یه موقع است که اصلاح با همراه با برکته. این اصلاحی که میگه حضرت از خدا میخواد اصلاح با همراه با برکت، اصله و بارک لی فی ذریتی. این فرمایش سید علی خان در ذیل این جمله صحیفه. اگه این حالا خودش داره یه چیزایی میگه، من تقریبا از خودم چی نمیگم، اگه بگم میگم این حرف خودمه، حرفای خودم اینقدر ناجوری که قشنگ معلومه اون حرفای خودمه. حالا این باب اسمش تضمینه، اینو گفتیم یه شوقی ایجاد کنیم در شما در ادبیات. دیگر موردی که در ادبیات پیش میاد که یه لغت به قرینه جمله معانی دیگه میگیره، در جاییست که شما مثلا میگید که رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. اینجا به قرینه سیاق ما میفهمیم که رجال به معنی مردان نیست. ببین شما الان داری از یک صفت انسانی حرف میزنی، میگی آدم باید مرد باشه. کی باید مرد باشه؟ آدم یعنی مرد یا زن؟ مثلا جوان مرد داریم، جوان زن هم داریم، از لغت جوان زن داریم، ما جوان مردی داریم، جوان زنی هم شنیدی تا حالا؟ جوان زنی ما اصلا نداریم. در لغت جوان مردی مرد به معنی رجل نیست، به معنی مردانگیه. لذا جوان مردی در مرد هست، جوان مردی در زن هم هست. پس اینجا به قرینه رجال به معنی مردان نیست، انسانهای والا. یعنی مثلا این آیه شامل حال حضرت زهرا سلام الله علیها نمیشه؟ اگه شامل حال حضرت زهرا نشه دیگه شامل حال هیچ کی نمیشه، هیچ کدوم از انبیا رو شامل نمیشه، بگید دیگه این آیه مصداق نداره. رجالون شامل حال حضرت زینب نمیشه؟ شامل حال حضرت معصومه سلام الله علیها نمیشه؟ رجال اینجا رجال یعنی انسانهای والا. حالا علامه میفرماید که این ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین لا یبعد استفادت المبالغه من قوله متطهرین. بعید نیست که متطهر اینجا معنی مبالغه داشته باشه. حالا اگه شما اشکال طلبی کنید، آقا متطهر که با تفعل که معنی مبالغه نداره، میگیم چون در کنار تواب قرار گرفته معنی متطهر داره. در کتاب‌های خودتون خوندید، در مغنی حتما خوندید که این شعری که اونجا میگه و ما ادری و صوفه اخال و عدری اقومون آل و حسنن ام نسا او. من نمیدونم ولی به زودی میفهمم که این قومن، اینا گاه نسا هن. اینجا از قرار گرفتن کلمه قوم در کنار کلمه نسا فهمیده میشه که قوم یعنی رجال. قوم وقتی مطلق به کار میره به معنی رجال نیست که، قوم یعنی قومی، قوم من، قوم من یعنی فامیلای من، ام از مرد و زن. اما چون شاعر در شعر میگه اقومون آل و حسنن ام نسا او، آیا اینا قومن یا نسا هن؟ از قرار گرفتن کلمه قوم در کنار کلمه نسا ما میفهمیم که اینجا قوم یعنی رجال. به همین خاطر یه داستان بسیار لطیفی هست در ذیل آیه مباهله که اون داستان به این معنا تفسیر میشه که مأمون ملعون از امام رضا علیه السلام سوال کرد که به چه دلیل امیرالمومنین جانشین رسول خداست. امام رضا علیه السلام فرمود به دلیل انفسنا. مأمون ملعون بسیار باهوش بود، گفت به دلیل نسائنا. حضرت فرمود به دلیل ابنائنا. اون ملعون دیگه ساکت شد. حالا این یعنی چی؟ توضیحش همین مطالبی است که عرض کردیم. چون در آیه مباهله میگه که سم فلیت او به نسائنا و نسائکم و ابنائنا و ابنائکم و انفسنا و انفسکم. سه تا گروه بیاریم. مباهله این بود که بیاین دعا کنیم دیگه، شما راست میگین یا ما راست میگیم. حالا که مباحثه به جایی نرسید مباهله میکنیم، یعنی دعا میکنیم هر کی خدای خلاف میگه اون نابودش کن. میشه مباهله. کیو بیاریم؟ نسائنا، ابنائنا، انفسنا. انفس یعنی چی؟ نفس یعنی چی؟ در لغت عرب نفس یعنی جان. اون ملعون سوال کرد چرا امیرالمومنین خلیفه پیغمبره؟ فهمود چون تو آیه مباهله حضرت کی آورد پیغمبر خدا؟ امام حسن و امام حسین و حضرت زهرا سلام الله علیه و امیرالمومنین. خب ابنائنا کدوم میشه؟ امام حسن و امام حسین. نسائنا کدوم میشه؟ حضرت زهرا. انفسنا کدوم میشه؟ امیرالمومنین. به امیرالمومنین چرا گفته انفسنا؟ انفس یعنی چی؟
جان.
یعنی علی جان منه. پیغمبر اگه بره کی باید به جاش بشینه؟ جان پیغمبر یعنی چی؟ یعنی خود پیغمبر. نفس یعنی خود، یعنی من. من و نفس من که دوتا نیستیم که. امیرالمومنین خود پیغمبره، پیغمبر همون امیرالمومنینه، میشه نفسش. اون ملعون گفت به دلیل نسائنا. فهمیدین یعنی چی؟ یعنی چون انفس اینجا در مقابل نسا اومده، انفس به معنی جان نیست، به معنی رجاله. حضرت هم زد توی چونش و فرمود به دلیل ابنائنا، چون اگر انفس به معنی رجال بود دیگه ابنائنا رو لازم نبود بیاره، چون ابنائنا رو هم میگرفت. پس ابنائنا رو وقتی آورده معلومه انفس به معنی رجال نیست، به معنی خودش. اون ملعونم فهمید، چه هوشی داشته. ما باید قشنگ یه ساعت برامون ادبیات بگن تا بفهمیم چی گفتن این دو با هم دیگه، این دو تو اون بزرگوار و اون ملعون چی با هم گفتن. همه اون فهمید. حالا اینجا میفهمند متطهرین چون در کنار تواب اومده و تواب صیغه مبالغه است، بعید نیست که متطهر اینجا به معنی مبالغه باشه. اون وقت چی فهمیده میشه از این؟ این فهمیده میشه که خداوند مبالغه در توبه و مبالغه در تطهیر رو دوست داره. حالا مبالغه در توبه در چیه؟ در کیفیت یا کمیت؟ هر دوش میشه. یعنی دفعات توبه، انواع و اقسام توبه، دفعات تطهیر، انواع و اقسام تطهیر. خدا تطهیر لباس رو دوست داره، تطهیر بدن رو دوست داره، این هم تطهیره دیگه. وضو هم تطهیره، پس خدا این هم دوست داره. بذار خدا ای که دامل وضو باشه اون رو دوست داره، گرچه من خودم نیستم. و تطهیر اخلاق رو دوست داره، تطهیر عقاید رو دوست داره، پس انواع و اقسام هر چه که. لذا علامه میفرماید که ینتجو استفادت الکسرت فی التوبت و الطهاره. از اینجا فهمیده میشه استفاده کسرت در توبه و طهارت من حیث و نوع و من حیث العدد، هم از لحاظ عدد هم از لحاظ نوع. یعنی هم تعداد دفعات توبه زیاد باشه خدا دوست داره، هم تعداد مصادیق توبه زیاد باشه. حالا چه جوری؟ ان الله یحب جمیع انواع توبه، همه جور توبه ای رو خدا دوست داره. توبه معنیش چی شد؟ شد بازگشت دیگه. حالا میخواد این بازگشت پشیمانی باشه، این توبه است. میخواد استغفار روی زبان باشه، این خودش مصداق توبه است. میخواد ترک عمل باشه، این خودش مصداق توبه است. میخواد اشک ریختن باشه، این خودش مصداق توبه است. لذا امتثال اوامر، نهی از تکالیف و امتثال کل امر و نهی من تکالیفه او به اتخاذ کل اعتقاد من اعتقادات الحق. شما هر اعتقاد حقی رو که بگیرین توبه کردین دیگه، چون به سوی حق رجوع کردین. وقتی شما یه حقی رو پذیرفتیم به سوی حق رجوع کردیم، پس به سوی خداوند رجوع کردیم، اینم توبه است. خود این توبه است. پس شما وقتی نهج البلاغه رو باز میکنی میخونی، دلتون رو بهش میسپارید، دائما دارید توبه میکنید، چون به حق رجوع میکنید دیگه، میخونید کلمات رو لذت میبرید ازش. و یحب جمیع انواع تطهر، همه اقسام تطهر هم خداوند دوست داره. حالا میخواد غسل، وضو، او تطهر یا تطهیر به اعمال صالحه که تطهیر باطنیه، یا علوم حقه تطهیر اعتقادیه. و یحب تکرار توبه و تکرار تطهر، خدا تکرارش هم دوست داره. بعد فرمود نساؤکم حرثٌ لکم. شما ببینید یه موقع است که دو نفر با هم دیگه میرن یه مسافرتی، یا یه طنز کوتاه ما بگیم، ما یه رفتیم یه کیک خیلی خوشمزه‌ای خریدیم جای شما خالی، از این کیک‌های شکلاتی برای یکی از فامیلامون، گفتیم مثلا بخورن کیف کنن. بعد خلاصه با یه شور و اشتیاقی بردیم و بعد اونا همه خوردن، و بعد اون کسی که مثلا مقصودمون بود که اون کیف کرده باشه بهش گفتیم چطور بود، گفت خوب بود. همین خوب بود. گفتم همین خوب بود. این ما رفتیم 20,000 تومان پول دادیم از ور تهران خریدیم آوردیم با شور و اشتیاق، خوب بود. بعد اتفاقا همین کیک رو خریدیم برای که بچه کوچولای فامیلمون بود، باز اون یکی هم که میگه خوب بود اونم بود. میگم چه، گفت فوق العاده بود. گفتم ببین این دو تا تعبیره، هر دوش یه چیزه ولی دو تا تعبیره. شما الان میرین شمال، میرین یه اردو، به دو نفر میگین توصیف کن، یکی یک توصیف میکنه که هیچی نمیفهم چی گفت، یکی آنچنان توصیف میکنه از خود اون سفره بهتر. ما خودمون تو خانواده معروف به شانتاجیم، از بچگی ما همینطوری توصیفمون خوب بوده به لطف خدا، توصیف کردیم مثلا یه غذا رو آنچنان توصیف میکنیم طرف وقت میخوره میگه نه همچی خوشمزه هم نبود، توصیف خوشمزه تر بود. این یه مطلب. پس این توصیف خودش یک توانیست. مطلب دوم اختصاره. شما ضرب المثل رو دقت کنین، ضرب المثل، مثلا میگه آقا دیگ به دیگ میگه رود سیاه، اینو شرح بدین. بخواین شعر بدین چند تا جمله باید بگین؟ حداقل باید یه نصف صفحه حرف بزنین دیگه، درسته؟ برای یه کسی توضیح بدید که آقا دیگ به دیگ میگه روسیا یعنی چی؟ این توضیح میخوام. یا مثلا در مثل‌های عرب که شما خوندید، فسیفه زیعت لبن، این چقدر معنی توشه توی عبارت کوتاه؟ بخواین توضیح بدیم بعد داستانشو بگین تا طرف بفهمه معنیش چیه. یه داستان باید بگین. حالا شما نگاه کنید، من میخوام لطافت قرآن شما بفهمید. من اصلا امروز قصد نشم این حرفا بزنم، خواستم سریع این دو تا تیکر رد کنم برم. رفتم تو ادبیات امروز. اینه که گوینده باید موحد، اول موحد باشه، چون میبینه که یه چیزی میخواست بگه شد یه چیز دیگه. من اصلا اینا رو نمیخواستم بگم امروز، حالا دیگه این قسمتمون اینا. شما دقت کنین به این آیه، نساؤکم حرثٌ لکم، چقدر مطلب تو اینه. کی میتونه زن رو توصیف کنه؟ کی میتونه جایگاه زن رو توصیف کنه؟ کی میتونه ارزش زن رو توصیف کنه؟ شما الان میخوای کشت کنی، همه قوام انسان به غذایی که میخوره دیگه. اگه غذا ناسالم باشه آدم چی میشه؟ الان تمام تلاش کشورها اینه که غذاشون رو سالم سازی کنه. غذا از کجا میاد؟ از زمین. اگه زمین آلوده شده باشه، الان یه بحثی تو دنیا هست در مورد کودهای شیمیایی، میگن شما به دست خودتون انگار دارین بمب شیمیایی میزنین تو زمین. این میوه‌ای که در اثر کودهای شیمیایی میاد بالا، اینا مثل بمب شیمیاییه، منتها اون در جا میکشه، این در دراز مدت میکشه. زمین ها آلوده شده، هوا رو آلوده میکنه. الان در بعضی از مناطق که خاک خشک شده، اون کودهای شیمیایی تو خاک مونده، خاک ریزگرد شیمیایی بلند شده. پس این خوراکی از کجا سلامتشو بگیره؟ از زمین. پس همه چیز به زمین وابسته است. شما اگه کشت نداشته باشی، کشاورزی نداشته باشید، بعد مدت چیزی نداری. میگه نساؤکم حرثٌ لکم، زنان شما حرث شما. ببین چقدر این تعبیر لطیفه. اولا چقدر کوتاهه، ثانیا چقدر زیباست، ثالثا چقدر پرمحتواست، رابعا کی میتونه در تاریخ ببینید راجب زن کسی همچین جمله‌ای گفته باشه؟ بعد بریم بررسی کنیم دیگه، ببین راجب زن هر کی هرچی گفته بیاره، ما هم اینو میبریم ببینیم کی میزنه جلو. اینو ادبا راجب ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب که از اعجب آیات قرآن کریم حرف زدن دیگه، میگن در مورد این معنا کلب که عرب، کلمات عرب، خواستم بگم کلمات عرب تخلیه ترکیبش کم شد کلب کلباچی میگن کلب کلمات عرب نه کلب کلمات عرب یه جملاتی راجع به این داشتن، راجع به آثار قصاص. مثلا یکی از جملات معروفشون اینه القتل و انفال القتل. اینو ادعا بررسی کردن وزن این دوتا جمله رو که ولکن فل قصاص حیاتون یا اول الالباب کجا و جملاتی امثال القتل و انفال القتل کجا. حالا شما برین ادعا کنی، من پشت آنش، من پشت وای میسم، ادعا کنی که آقا شما هر چی راجع به زن داری بیار، ما هم یه آیه رو میاریم، نساؤکم حرثٌ لکم. تو ببینیم اعجاز در ایجاز داره این آیه، چقدر زیبا گفته و چه معارفی از این جمله میشود استخراج کرد. تو ببینید جایگاه زن کجاست، نه اینکه آدم مثل مگس بره بشینه روی زخم. حرث یعنی زمین کشاورزی، حرث ه ر و س سه سن هر سو زراعت، زراعت شما. آیه 222 سوره بقره یعنی چی؟ یعنی شما اگه میخواید جامعه ای در آینده جامعه خوبی داشته باشی، به زن رسیدگی کن، چون جامعه آینده رو زن میسازه. اگه زن رو آلوده کردی، جامعه رو آلوده کردی. اگه زن رو اصلاح کردی، جامعه رو اصلاح کردی. این اصلا چیزه، تشبیه بلیغه، نساؤکم حرثٌ لکم، یعنی همونطور که از زمین کشاورزی محصول بیرون میاد، انسان ها از این زمین بیرون میان. همون فرمایش امام که خیلی زیبا گفته از دامن زن مرد معراج میرود. در روایات هست که بهش زیر پای مادران است، بهش زیر پای مادران است، یعنی تا مادر کجا پا بذاره. اگه مادر پاشو تو جهنم بذاره که بهش نیست اونجا. می‌فرماید که حرس مصدر به معنی زراعته و یطلق و که زراعته علل ارض، هم به محصول زمین میگن حرس، هم به خود زمین میگن حرس. علتی یعمل فیها الحرس و الزراعه. بعد فرمود فعتو حرسکم انا شئتم. حالا شما کجا میخوای کشت کنی؟ میخوای کشت کنی کجا کشت میکنی؟ برو هر جای دلت خواد کشت کن. زمین سبخه خشک، زمین سعید جرز، کجا کشت میکنی؟ علامه میفرماید که از این آیه معلوم میشه که، من خیلی عبارتش رو عبور کردم، ان نسبتاً اونجا رو دارم میخونم که گفته فهم محصل و معنی الآیه، محصل معنی آیه اینه که نسبت زن به جامعه انسانی نسبت حرص به انسانه. حرص با انسان چه نسبتی داره؟ قضای انسانه، قوام زندگی انسان، رشد و نمو به انسان به حرصه. اگه حرص نباشه انسان نیست. نسبت زن هم همینه. بعد فرمود که در انتها فرمود که و قدمو لانفسکم و اتقوا الله و اعلموا انکم ملاقوه و بشر المؤمنین. باز مباحث فقهی ختم شد به مباحث تربیتی. می‌فرماید که از این قدمو لانفسکم، قدمو لانفسکم خود معناش یعنی برای خودتون چیزی رو پیش بفرستید، اما با قرینه آیات قبل که راجع به زن و مرد و این امور بود، ایشون می‌فرماید که خطاب به مجموع رجال و نساء داره دیگه. این قدمو لانفسکم منظورش ازدواج و تولد و تناسله، یعنی شما از این دنیا خواهید رفت، برای خودتون چیزی رو ذخیره کنید. اون چیزی که ذخیره میشه کیه؟ فرزندان و نسل شما. ببینید کیو برای خودتون میخواین ذخیره بذارید، و در این ذخیره هم دقت کنین که همسرتون کیه، چون زمین که شما میخواین توش کش کنین اونه. و لا صبح بعد منتها لطافت بحث اینجاست، خیلی مطلب لطیفیه. میفهمید درسته که بحث تولد و تناسله، اما هدف تولد و تناسل نیست. چرا؟ چون در ادامهش میفهمید و اتقوا الله و اعلموا انکم ملاقوه و بشر المؤمنین. و لا سبحانه لا یرید من نوع الانسان و بقائه. الان این آیه داره به چی ما رو تشویق میکنه؟ به بقا. چون بقای انسان به چیه؟ به ازدواج و تولد و تناسله. اگه تولد و تناسل نباشه بقای در کار نیست. به همین خاطر در فرهنگ دینی هر چیزی که مانع بقا و تولد و تناسل نوع انسان بشه به شدت تحریم شده. به همین خاطره که عمل شنیع قوم لوط به شدت تحریم شده در دین، چون اون عمل در نهایت منجر به از بین رفتن نسل میشه. اگه فقط مردان به مردان اکتفا کنند و زنان به زنان، نسل بشر از بین میره و همینطور سایر اموری که به این زمینه ها مربوط میشه. اینجا میفرماید که هدف، الان آیه داره ما رو به بقا تشویق میکنه، ولی هدف از بقا چیه؟ اینکه فقط همینطوری تولد و تناسلی باشه و نسل بشر ادامه پیدا بکنه؟ خب این همه خوک و خرس و سوسک و خرچ و سونه و اینا هم تولد و تناسل دارن دیگه، به چه دردی میخوره؟ فقط هدف این نیست. پس اینجا به بقا تشویق میکنه، اما هدف از بقا حیات و دینهی و ظهور و توحیدهی و عبادتهی. حیات دین خداست، ظهور توحید که با چی اتفاق میفته؟ با تقوا. چون چی گفت؟ فرمود قدمو لانفسکم و اتقوا الله، تقوا داشته باشید. فرمود ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. هدف فقط بقاء صرف نیست، هدف عبادته. فلو امرهم به شیء مما یرتبط به حیاتهم و بقائهم فانما یرید و توسلهم به ذالک الا عبادت ربهم لا اخلادهم الى الارض. هدف اخلاد در زمین نیست، هدف چسبیدن به زمین نیست، هدف از بقا چسبیدن به زمین نیست. و انهماک هم فی شهوات البطن و الفرج، و فرو رفتن در شهوات شکم و پایین تر از شکم. و تی هم فی عودیت القی و القفله، و گمراه شدن و سرگردان شدن در وادی قفلت و ستمگری. بل توسل بهی الی ابقاء ذکر الله، باید دائما این زمین خانه ذکر خداست، محل و معوای خلیفت اللهه، نه محل و معوای خوک و خرس. همه عالم در خدمت خلیفت الله. چرا؟ چون انسان آمده تا چراغ ذکر رو روشن کنه. پس هدف از بقاء نسل روشن شدن چراغ ذکر خداست و حدوث افراد صالحین، اینکه انسان‌های صالحی متولد بشن که ذوی اعمال صالحه، صاحب اعمال صالح که تعود و مصوباتها و خیراتها الى انفسهم و الى صالح آبائهم، که خیرش به خودشون و به پدران صالحشون برسه. خب بعدم در انتها معنی آیه رو شرح میده، میفرماید که قدموا لانفسکم، خلاصه معنی آیه این است که قدموا لانفسکم تقدیم العمل صالح، یعنی عمل صالح پیش بفرستید، و از جمله مصادیق عمل صالح اولاد صالح است. و اتقوا الله، یعنی تقوا به اعمال صالحه در اتیان حرص، عدم تعدی از حدود خدا و تفرید فی جنب الله و منپاره کردن محارم. و اعلموا انکم ملاقوه، بدانید که او را ملاقات میکنی. تقوا یه پشتوانه میخواد، پشتوانش اینه که اگر انسان بدونه که قرار خدا رو ملاقات کنه مواظب خودشه. کما ان الملاد و قولی و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون، التقوا به معنی الخوف. بعد فرمود و اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه، ای اتقوا هیلولته بینکم و بین قلوبکم. خیلی تعبیر زیبایی، یعنی یه کمی صبر کنم. اتقوا الله یعنی چی؟ اصلا اتقا یعنی چی؟ تقوا از چه ماده میاد؟ از ماده وقا، یقی به معنی محافظت، درسته؟ اتقو نارن وقودها الناس والحجاره یعنی چی؟ یعنی پرهیز کنید از آتشی که هیزمش آدم ها. توی ترجمه ها اتقا رو به ترس ترجمه میکنن، اشکالی نداره، لازمش هم خوفه، چون مواظب آتش باشید یعنی میترسید دیگه. اتقو الله یعنی چی؟ چون یه تعبیر بسیار لطیفی میکنه، میگه که شما در بعضی از روایات داریم میفرماید که اتقوا فراست المؤمن، از فراست مؤمن بپرهیزید، مواظب باشید، مؤمن چشمش بازه. یه جای دیگه در نهج البلاغه داریم که اتقوا الله الذی انتم بعینه، یعنی چی؟ بترسید از خدایی که انتم بعینه، در مقابل چشم او هستید. و نواسی کن به یده، تمام امور شما در دست اوست. اینجا همین تعابیر رو توصیه میده ایشون، میگه خداوند کیه که ما بعد ازش بترسیم؟ میگه خداوند همونیه که در جای دیگه قرآن وقتی توصیفش میکنه میفرماید و علمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، بدانید که خدا بین شما و قلب شما حائله. قبل از اینکه شما فکر کنید اون فکر شما رو خونده، قبل از اینکه حالتی در قلب شما احداث بشه اون احداث اون حالتش فهمیده. لذا مراد از اتقا مراقبت و تحفظ نسبت به کی؟ نسبت به این خدا. ای اتقو هیلولته بینکم و بین قلوبکم، بدانید که یک کسی در درون جان شما از خود شما به خود شما نزدیکتر نشسته. حالا هر کاری میخوای بکنیم. ولما ما کان العمل الصالح و خوف و یوم الحساب من لوازم الخاصت بالایمان، چون عمل صالح و خوف از یوم حساب از لوازم ایمانه، آخرش فهمید بشر المؤمنین، به مؤمنین بشارت بده. بعدم بحث ختم میشه به یه سلسله از روایات مربوط به این بحث که ما اینقدر که وقت داریم بعضی مواردش رو من خدمتتون میخونم. میفرماید که از سلام ابن مستنیر هست که گفت کن تو اند ابی جعفر علیه السلام در نزد امام باقر علیه السلام بودم، فدخل علیه همران ابن اعین و سأله عن اشیاء. همران ابن اعین از اصحاب جلیل القدر امام باقره. او وارد شد و سوالاتی کرد. فلما هم همران بالقیام قال لابی جعفر اطال الله بقاءک و امتعنا بکه انا نعتی که. این درد ما رو گفت، ما هممون یه دردی داریم، درد ما رو گفت. گفت انا نعتی که فما نخرج من عندک حتی ترق قلوبنا و تسلو انفسنا عن الدنیا. ما هر وقت خدمت شما میرسیم این دلهامون رقیق میشه، از دنیا دلمون کنده میشه. و حونا علینا ما فی عید الناس من هذه الاموال. دیگه این اموری که اموال و مال و ثروت که در دست مردمه برای ما خار میشه وقتی پیش شما هستیم. خلاصه در یک کلمه، ما وقتی پیش شماییم دنیا برامون کوچیک میشه. ثم نخرج من عندک، اما وقتی از پیش شما میریم، فعضا سرنام الناس و تجار، با مردم و تجار و پولدارا و اینا که سرکله میزنیم، به قول ما تو خیابونای تهران که را میریم ماشین خفنا رو که میبینیم، خونه های فلان بهمان رو که میبینیم، خلاص اینا رو وقتی میبینیم احباب نه دنیا، دوباره میبینیم که نه ما دوست داریم اینا رو، خوشمون میاد از اینا. پیش شما که هستیم هیچ علاقه به دنیا نداریم، اما وقتی میریم دوباره علاقه به دنیا پیدا میکنیم. فقال ابو جعفر انما هی القلوب. حضرت فرمود این داستان قلبه. اصلا قلب یعنی چی؟ کلمه قلب یعنی زیر و رو شدن. قلب یعنی زیر و رو شدن. به قلب میگن قلب چون همینجوریه دیگه، یه لحظه به دنیا داره یه لحظه نداره، یه لحظه عارف دهره یه لحظه کافر دورانه، یه لحظه حال مناجات داره یه لحظه نداره، یه لحظه به دنیا داره یه لحظه نداره. این قلبه. مرتن تصعب و مرتن تسهل، گاهی سهل و راحته گاهی سنگین و سخته. ثم مقال ابو جعفر، سپس فرمود اما ان اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم قالو یا رسول الله، به رسول خدا عرضه داشتن که ای پیغمبر خدا، انا نخاف و علینا منن نخاف منن نفاق، ما میترسیم منافق باشیم، از نفاق میترسیم. حضرت فرمودن که ولما تخافون ذلک، چطور؟ قالو اذا کنا عندک فذکرتنا و رقبتنا وجلنا و نسینت دنیا. وقتی ما پیش شما هستیم به ما تذکر میدی و ترغیب میکنی ما رو. حالا رقبتنا معنیش عامه دیگه، چون حرف جارش که نیورده، یا ترغیب به آخرت میکنی یا از دنیا روی گردان میکنی ما رو. نسینت دنیا، البته به قرینه قسمت بعدی هر دو معنا به نظر درست میاد، دنیا رو فراموش میکنیم و زهدنا بی رغبت میشیم به دنیا. زهد یعنی بی رغبتی. حتی کنا نعاین الاخرت و جنت و نار و نهن و هنده، انگار بهشت و جهنم رو میبینیم این لحظه که اینجا نشستیم. فعضا خرجنا من اندک و دخلنا هذه البیوت، وقتی از پیش شما خارج میشیم میریم خونه هامون و شممنا الاولاد، بچه هامون رو میبینیم، رعین الایال و الال اهل و ایال رو مشاهده میکنیم، یکاد و انحول عن الحالت التي كنا عليها عندك، حالمون تغییر میکنه، شروع میشه به تغییر حال. و حتی کأن لم نکن، تا جایی که انگار اصلا اون حالت نبوده. افتخاف و علینا ان یکون ذلک نفاقا، شما نمیترس که این نفاق باشه در ما؟ فقال لهم رسول الله کلا، پیغمبر خدا فرمود نه این نفاق نیست. ان هاذهی خطوات شیطان، این همون خطوات شیطانه. تو قرآن داریم لا تتبع او خطوات شیطان، خطوه یعنی قدم، خطوات یعنی قدم ها. شیطان قدم به قدم انسانو میبره. آدم اول نگاه بچهش میکنه، تا اینجا که اشکال نداره، تا اینجاش که اشکالی نداره که نداره دیگه. بعد میل محبت بچه تو قلبش پیدا میشه، اینم که هنوز اشکالی که نداره. بعد یواش یواش این محبت یعنی از یک مستحب شروع میشه، بعد میشه مباح، بعد میشه مکروه، بعد میشه حرام. محبت یواش یواش از یاد خدا غافلش میکنه. بعد به خاطر اون بچه مال مردم میخوره، ربا میخوره که آینده بچه‌شو تامین کنه. این میشه خطوات شیطان. شیطان اینجوری قدم به قدم میاد. حضرت فرمود این خطوات شیطانه. فیرقبکم فی الدنیا، شیطان شما رو به دنیا مایل میکنه. والله، بعد قسم خورد. قسم میخورن معنی خیلی مهمه. به خدا قسم، لو تدومون علی الحالت التی وصفتم انفسکم بها، اگه اون حالت که گفتین و میتونستین ادامه بدین، لصافحتکم الملائکه، ملائکه با شما مسافره میکردن، و مشیتم علی الماء، روی آب را میرفتی. و لولا، بعد از اینجا یک فراز عجیبی رو حضرت فرمود که علامه هم سربسته گذاشته رد شده ازش. و لولا انکم تزنبون فتستغفرون الله، هزنبون فتستغفرون الله تعالی، اگه شما نبودید که گناه کنید و استغفار کنید، لخلق خلقا حتی فکر کنم یزنبوه، حتی یزنبو، خدا یه گروهی رو خلق میکرد تا گناه کنن، فیستغفر الله تعالی و استغفار کنن، فیغفر لهم، تا خدا ببخشتشون. ان المؤمن مفتنون تواب، یا مفتنون تواب، مؤمن دائما گرفتار میشه و دائما توبه میکنه، گرفتار فتنه میشه، فتنه آزمایش، و دائما توبه میکنه. اما سمعت قول الله عز و جل، آیا نشنیدی این قول خداوندو که ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین؟ این بیان برای مجوز دادن به گناه نیست، ولی مگر کسی هست معصوم باشه؟ بله، کسی معصومه؟ معصوم 14 تا بودن تمام شده رفت. البته چی چی تمام شده رفت؟ همه عالم پر کردن. یعنی منظور اون از تمام شده رفت نه که اونا تمام شدن، اونا هنوز هم هستن، یعنی دیگه بعد از اونا تمام شد دیگه، ما معصوم نداریم که. پس همگان مبتلان، این بیان برای ما مبتلا هاست. بعد یه جمله ایشون حالا میگه، خیلی عجیبه این جمله، میگه که این که پیغمبر خدا فرمود لو تدومون علی الحاله، اگه اون حالتتون ادامه پیدا کنه، اشارتون الی مقام الولایه، اشاره به مقام ولایته. ولایت چیه؟ ولایت آخرین کمالی است که انسان میتونه بهش دسترسی پیدا کنه. رسالت الولایه رو دیدین؟ اولش گفته هاذهی رسالتون فی الولایه و هی الکمال الاخیر الحقیقی للانسان، آخرین کمال حقیقی انسان ولایته. ولایت چیه؟ و هو الانصراف عن الدنیا، ولایت انصراف دادن از دنیاست. ول اشراف علی ما عند الله سبحانه، لازمه انصراف از دنیا، انصراف یعنی رو برگردوندن، اشراف بر آن چیزیه که در نزد خداست. در رسالت الولایه فرموده که این آیه که میفرماید که فاعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا، پیامبر اعراض کن از کسی که از یاد ما اعراض کرده و جز دنیا چیزی رو نمیخواد. میگه از اینجا معلوم میشه که تنها راه رسیدن به حق تعالی ذکر الله، و تنها مانع ذکر الله دنیاست، دنیا طلبیه، و دنیا طلبی به هیچ وجه اجازه نمیده که انسان ذکر الله رو پیش در پیش بگیره. در اول دعای ندبه چی میخونی؟ بعد ان شرطت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا دنیه. و اونجایی که فرمود اگه شما نبودید که گناه کنید، به سر قدر اشاره کرد. سر قدر این است که خداوند اسماء متعددی داره، همه این اسماء باید در عالم ظهور کنه. برای اینکه اسم غفور خدا ظهور کنه کی میخواد؟ مذنب میخواد دیگه. یه چیز دیگه هم هست، اینو دقت بفرمایید، این یادگاری از من داشته باشید، حرف مال من نیست ولی حالا چون من نقل میکنم یادگاری داشته باشید. انسان بزرگترین بیماری که بهش مبتلا میشه به فرموده امیرالمومنین کبر. کبر، خطبه قاصعه رو بخونید. کبر بیماری است که انسانو به زمین میزنه. شیطان گرفتار این بیماری شده. شیطان خودش ویروس کبره. کنار هر کی قرار بگیره این ویروس روش انتقال میده. و این ویروس انسانو از 6000 سال عبادت میکوبه به زمین، میشه شیطان. بعد چشمش میشه چشم شیطان، دستش میشه دست شیطان. در همین خطبه خاص قاصعه امیرالمومنین هست. یکی از بهترین یا شاید بهترین ابزار مبارزه با کبر همین معصیت کاری ماست. خداوند ما رو مبتلا میکنه، البته خدا کسی رو مبتلا نمیکنه، برای ابتلای ما همین مقدار کافی است که خدا ما رو رها کنه. ما رو رها میکنه، ما مبتلا میشیم تا ما بفهمیم ما اینیم. اینو باید بکنیم ابزار عروج. این زمین هایی که خوردیم شیطان برای ما دوباره از اینا یه ویروس دیگه درست میکنه، میاد به ما میگه بدبخت بیچاره تو اینی. باید به کوری چشم شیطان بگیم اتفاقا ما خدا رو شکر میکنیم که ما رو رها کرد. ما رو رها کرد تا ما خودمونو بشناسیم. اگه ما رو رها نمیکرد ما میرفتیم 50 سال هیچ خطایی نمیکردیم. بعد 50 سال میشستیم یه تماشایی به خودمون میکردیم، میگفتیم به به چیکار کردم، ربا خوردم، تهمت زدم، قمار بازی کردم، جبهه که رفتم، قرض الحسنه که دادم، از صبح تا شب قال الباقر و قال الصادق که گفتم، دیگه چیکار بوده که نکرده باشم، هر کی کمک خواسته کردم، منبر که رفتم، برای امام حسین گریه کردم و گریوندم، همینجا میرفتیم ته جهنم شدیم شیطان. البته معلوم بود که همه عمرمون شیطانی اومدیم که رسیدیم به اینجا، چون اگر انسان شیطانی نیاد، امیرالمومنین هم اگه باشه وقتی با خودش خلوت میکنه میگه الهی انا اقل الاقلین و ازل الازلین. اینو کی گفته؟ امام سجاد. الهی انا اقل الاقلین و ازل الازلین. لذا این که ماها رو رها میکنند و ما مبتلا میشیم، این بنزین عروج ماست. سر قدر گناه اینه. حالا یه جمله بگم، دعای کوهین خوندی؟ امیرالمومنین میگه خدای من مبتلا شدم و اسعده علی ذلک القضاء، قضای تو یاری کرد که من گناه کنم. یعنی چی؟ این قضای خدا؟ بله، این سر اونه، سرش اینه. و جمله آخر خواجه عبدالله در، حالا من یادم نیست که این جمله مال کاشانیه که منازل السائرین رو شرح کرده یا عبارت مال خود منازل السائرینه یا ترکیبی از این دوتاست. اصل عبارت منازل السائرین اینه، میگه یملکه عواقب الحفوات. این مال منازل السائرینه، یملکه عواقب الحفه یعنی لغزش. مؤمن می لغزه اما خدا عاقبت این لغزش رو به نفعش قرار میده. اونجا میگه چجوری میشه آقا آدم با لغزش اوج بگیره؟ میگه انسان یک مقاماتی براش هست که جز با شکستن به اون مقامات نمیرسه و این شکستن در حین گناه اتفاق میفته. یه خطایی میکنه میشکنه، بعد به خودش که بیچاره این تویی. نگید اینا حرف و رفاسا، پیغمبر خدا فرموده، میگه ابازر، گاهی مؤمن یک گناه میکنه اون گناه اوجش میده. ابازر تعجب کرد. حالا من عبارت ها رو از خودم میگم ولی محتوا مال پیغمبر خداست. ابوذر گفت مگه میشه با گناه آدم عوج بگیره؟ حضرت هم بله، یه خطایی میکنه دائما به خودش میگه تو اینی تو اینی تو اینی تو اینی تو اینی. اینه که آقای بهادینی فرموده بود که در اواخر عمرش گفته بود ما یه چیزهایی که در جوانیامون ازش مسئول بودیم الان ازش مسئول نیستیم. یعنی چی؟ یعنی شما مثلا الان چقدر احتمال میدی که بری شراب بخوری؟ هیچ. آقا ما شراب اصلا خوشمون نمیاد بخوریم، حالا فرض کن ما مثلا شدیم یه عالم عارف 80 ساله، اونجا باید احتمال بدیم که ما ممکنه شراب بخوریم؟ اونطور چون معرفتش زیاد شده میفهمه که این 80 ساله من نبودم که شراب نخوردم، یکی دیگه منو حفظ کرده. چطور من قماربازی نکردم؟ ولی چطور چشرونی کردم؟ من همون منم دیگه. اگه من بودم که قماربازی نکردم، پس منم باید چشرونی نکرده باشم. چطور من نمیتونم چشامو حفظ کنم اما میتونم قماربازی نکنم؟ پس من نیستم که قماربازی نمیکنم، یکی دیگه منو نگه داشت. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. اللهم صل علی محمد. بله. فتنه است بله، مفتتن.
بعد اینجا این امتحان مثلا مردود میشه بعد توبه میکنه؟
بله دیگه، دائما در سر راهش یک سلسله آزمایش‌های قرار میگیره.
یعنی رد نمی‌کنه مرحله.
بالاخره یا موفق میشه که تمت میکنه یا زمین میخوره توبه میکنه.
بعد میبخشن؟
مسلماً داره میگه میبخشن چیه؟ بالاتر از میبخشن آیه داره میگه. آیه داره میگه من اصلا از این آدمی که اینجوری خوشم میاد. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. میگه من دوست دارم آدم اینجوری رو. این یه مطلبی بالاتر از اینه که بگی من میبخشم.
جمعش
باید
میگم
گناه توفیقاتو میگیره چی میشه؟ این هیچ منافاتی با اون نداره. اینا هیچ کدوم مال قبل از گناه نبود، اینا همه مال بعد از گناهه. و مگر کسی هست که گناه نکنه؟ اونو میگن برای اینکه گناه سمه، اما پزشک اثر سمو به سود شما برمیگردونه. گاهی از اوقات علاج بیماری به سمه. یعنی یه بیماری هست به نام کبر که این معالجه نمیشه مگه به این که آدم یه جای زمین بخوره. آدم متکبر رو چجوری میشه علاج کرد؟ متکبر میگه من گل سرسواد عالمم، یه جایی بهش نشون میدم میگن تو هیچ پفک نمکی هم نیستی. این اینجاست. یعنی یه سمی به انسان تزریق میشه. خدا البته سم تزریق نمیکنه، من رو به حال خودم رها میکنه، من میرم مبتلا میشه. برای ابتلای ما همین مقدار کافیه که خدا ما رو رها کنه به حال خودمون. ببین انسان بر حسب میلش کارو انجام میده. شما اگه شراب نمیخوری چون میل نداری. شما چرا نوشابه نمیتونی نخوری؟ هی میگن نوشابه ضرر داره، ما که میخوریم. اگه سر سفره باشه اصلا نمیتونیم نخوریم. ولی شراب باشه سر سفره میخوریم. اصلا بلند میشیم از سر اون سفره میریم. چه کسی در مقابل شراب قلب ما رو حفظ میکنه؟ چه کسی در مقابل نوشابه ما رو به حال خودمون رها میکنه؟ این درس عبرت برای ماست. خود به ما میگه ببین تو از دیگه خوردن یه نوشابه نمیتونی خودتو حفظ کنی. حالا من مثال میزنم، ممکن الان یکی تو جمع باشه بگه آقا من اصلا نمیخورم، ولی یه کار دیگه که میکنه اون. حالا مسئله، حالا اگه نوشابه نمیخوری تو چششی که گاهی وقتا خطا میکنه. حالا یکی ممکنه بگه نه من چشم خطا نمیکنه، زبونش چی؟ زبونش هم خطا نمیکنه، غیبت هم نمیکنه، حرف لغو هم نمیزنه. بالاخره هر کی یه جای مبتلاست. انسان در اون جاهایی که مبتلاست و در اون جاهایی که مبتلا نیست باید بشینه فکر کنه، بگه به خودش من یه جایی مبتلا نیستم، آیا منم که مبتلا نیستم؟ این من همه جا هست دیگه، پس چرا شمایی که من هستی اونجا مبتلایی؟ ما یه عمویی داشتیم خدا رحمتش کنه، همه رفتگانش اونم رحمت کنه، ما بچه که بودیم با ما شوخی میکرد، به ما میگفت که گفت مردی یا نیم مردی یا هاپولی هاپو. ما بعدمون میومد این سوال تو ذهنمون میگفت خب ما مردیم، ولی احترام میذاشتیم، بچه بودیم، مثل بچه های الان نبودیم، احترام میذاشتیم، هیچ نمیگفتیم، جواب نمیدیم هیچ، ولی ناراحت میشدیم این سوال از ما میکرد. ما مردیم دیگه، ما هر دفعه از ما میپرسه مردی یا نیم مردی یا هاپولی هاپو. بعد چند سالهای بعد فهمیدیم که بابا ما نیم مردیم. الان اخیراً ما فهمیدیم که آپولی آپایی. بعد بریم سر قبر عمون بگیم عمون جون خبر نداریم، ما تازه فهمیدیم آپولی آپایی. برای اینکه ما یه وقته یک ابتلاعاتی پیدا میکنیم که اصلا اون ابتلاعات برای ما عجیبه. من بودم اینجوری شدم، معلومه ما آپولی آپایی میگه، اگه ما مرد بودیم که ابتلاع پیدا نمیکردیم. حالا هر کی یه جا، حالا فرض کن یکی باشه هیچ ابتلایی نداره، در صحنه قلبش هم ابتلا نداره، مثلا قلبش در چنگال خودشه، همه دلشو میخواد طلبه ها مطالعه کنن، آدم یه وقت حال مطالعه داره یه وقت نداره، یکی میگه ما کلا نداریم. خب این خودش الان یعنی یه داستانیه، باید بشینه با خودش فکر کنه دیگه، حال مطالعه رو کی به آدم میده؟ اینا همه مربوط به ناحیه قلب انسانه. بله همینه، برای اینکه راه کمال انسان در همینه. ببین هیچ کس معصوم نیست، همه مبتلان،
حتی مثلا
این ابتلا. ببین دو تا مسئله است، به ما از آثار سوء گناهان گفتن برای اینکه ما مبتلا نشیم، ما وظیفمون مبتلا نشدنه، این وظیفه ما قبل از ابتلا است. اما بعد از ابتلا وظیفه ما چیه؟ بالاخره حالا ما یه موقع مبتلا، کسی الان اینجاست بگه من معصومم، بالاخره بعد از ابتلا هم یه وظیفه میخواد. بعد از ابتلا اتفاقا کار سخت‌تره، چون شیطان اینجا بیشتر سوء استفاده میکنه. شیطان به یه ابتلا اکتفا نمیکنه، شیطان کارش اینه که انسان ناامید از رحمت خدا بکنه. این کار اتفاقا با ابتلاات میکنه، آدم یه خطایی میکنه میاد آدم از رحمت خدا ناامید میکنه. این حرفا برای اینه که انسان بعد از ابتلا بشینه به خودش بگه عفو بی اندازه میخواهد گناه بی حساب. اما این ماره قبل ابتلا که قبل گناه مثلا میخواد بره خلاف کنه، میگه عفو بی اندازه میخواهد گناه بی حساب، حالا بره خلاف کنه. این ماره بعدش، شیطان همیشه کارش برعکس خداست، قبل از گناه میاد به آدم میگه عفو بی اندازه میخواهد گناه بی حساب، اما خداوند بعد از گناه اینو به آدم میگه.
این که مثلا ما میگیم ما با معادلات دنیای خودمون،
خب بله، برای اینکه ما خدا رو نمیشناسیم. ما اگر خدا رو میشناختیم که خیلی وضعمون خوب بود. بله ما فکر میکنیم مثلا خدا یکی مثل ماست، ولی هزاران برابر از ما بهتر، دیگه عقلمون بیشتر از هزار تا رو نمیفهمه. تازه اونم عدد میگیم، مثلا نمیفهمیم هزار برابر بهتر از ما یعنی چی، عددی رو میگیم ولی اندازش رو نمیفهمی. مثلا ببین یه میلیارد تومان چقدره، شما میتونی اندازش رو بفهمی، چون مثلا الان تو تهران یه ماشینایی هست که یه میلیارد تومان پولشه، میفهمی یه میلیارد یعنی چی، 5 میلیارد هم میفهمی، یه خونه های مثلا تو تهران 5 میلیارد تومانه، اما 50,000 میلیارد تومان چقدر پوله؟ ما عدد ریاضیش رو میفهمیم ولی برای ما قابل ادراک نیست. حالا بگو 50,000 میلیارد دلار، دیگه عمرم برای ما قابل درک نیست، چون ما نمیدونیم این چقدر پوله، چی کارش میشه کرد، چی میشه باش خرید، قابل درک برامون نیست. ما نمیفهمیم خدا یعنی رحمت بی منتها، ما اینو نمیفهمیم. کرم بی منتها یعنی اندازه نداره که یه جای کاسه صبرش لبریز بشه، اون کاسه صبر ماست که لبریز میشه، اون کاسه صبرش لبریز شده نیست. بعد وقتی نمونه هایی از خودشو در این دنیا برای ما گذاشته، همین اهل بیت عصمت و طهارت، تازه اونا هم نه، شاگردای اونا. ببین ما یه چیزی میگیم یه چیزی میشنیم، بعد ما حکم موضوع تصور کنیم تا بفهمیم، تصور نمی کنیم. مثلا ما باید تصور کنیم مالک اشتر کی بوده، میگم مالک اشتر پاشی که میزده زمین، زمین میلرزیده، شیر ازش فرار میکرده، شیر شیر تماشای مالک میکرده فرار میکرده. اون وقت این مالکی که این قوه ذاتیش، فرمانده سپاه علی هم بوده، اینم قوه اعتباریش، یعنی اثباتن و ثبوتن شما تصور کن مالک اشتر کی بوده. رابطه مالک اشتر با امیرالمومنین همون رابطه امیرالمومنین با رسول خدا بوده. اون وقت این آدم تو کوچه های مدینه داره میره، یه نفر آشغال میریزه تو صورتش برای اینکه جمع بخنده، بعد که میره رد میشه میگن خان خمیر، میدونه این کی بود، این مالک اشتر بود. میدوه میره دنبالش، میبینه راهش کج کرد رفت مسجد، صبر میکنه تو نمازش تمام بشه، میره ازش عذرخواهی میکنه. هممون ما این داستان شنیدیم ولی تصور نکردیم. بعد میگه منو ببخش، میگه من اصلا تو رو بخشیدم، مسیرم هم مسجد نبوده، اومدم اینجا دعا کنم خدا تو رو هدایت کنه. حالا شما اینو محاسبه کن با عمرای این دنیا، این دنیا که اگه یه کسی مثلا یه آبدارچی یه اداره باشه، شما بخوای کارت پیشش گیر کنه چه بلایی سرت میاره. حالا اگه اونو یه اذیتی هم تازه کرده باشی که دیگه وا ویلا، تا پات برسه میگه ها گذار پوست به دباخونه افتاده، شما اینو به مواله گشتر مقایسه کن ببین این یعنی چی. بعد مثلا سیره اهل بیت رو مطالعه میکنی، رفتارشون رو در این زمینه ها، تازه یه ذره متوجه میشه خدا یعنی چی. خدا اگه میخواست بیاد روی زمین میشد اینا خدا رو نمایش دادن، آینه خدا، خدا نیستن، آینه.